صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مورد علم غیب، بحث علم غیب، بحثی رو مطرح کردیم در دل این بحث به نام بحث بداء که کمتر این بحث به گوش عزیزان رسیده و پیرامونش تقریبا نیمه تفصیل صحبت کردیم. به اینجا رسیدیم در این بحث که آیا هر آنچه که از ناحیه خداوند متعال به انبیا و امامان معصوم و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین یا وحی یا الهام میشه، اینها مشمول بداء هست و به عبارت دیگه قابل تغییر هست یا نه؟ در جواب گفتیم که خیر، اینها همه اینها مشمول بداء واقع نمیشه. همه اون اخباری که از ناحیه خداوند متعال میرسه به انبیا و امامان بحث صدیقه طاهره صلوات الله علیه اجمعین، اینها همش مشمول بدا نمیشه. بعد گفتیم که چرا؟ گفتیم به خاطر اینکه اخباری که از جانب خداوند متعال میرسه به بندگان دو دسته کلی تقسیم میشه. دسته اول گفتیم که اخباری است که از علم منحصر به خودش نشأت میگیره، که همون گفتیم و شما هم فرمودید، همه میدونن که اون بهش میگفتیم ام الکتاب یا لوح محفوظ. گفتیم که این اخبار که از ام الکتاب یا لوح محفوظ نشأت میگیره اینا ردخور نداره، که بعداً انشالله جلسه پیرامون لوح محفوظ همون که وعده دادیم حتما بحث خواهیم کرد. اول باید پرونده لوح محفوظ و اثبات رو ببندیم کامل با موفقیت، بعد بریم سراغ لوح محفوظ. بعد گفتیم که در لوح محفوظ اون چی که اخبار به انبیا، به نبی خاتم، به امامان، به صدیقه طاهره، به اونایی که باید برسه به اذن الله میرسد، اینا هیچ گونه ردخوری نداره. یعنی خبر رو بهشون میدن، پروردگار متعال به اینها میفهمد که آقا این خبر از لوح محفوظه، بهشون میفهمد این مطلب و اونا میدونن که ما لوح محفوظه و تکون بخور نیست، قابل تغییر نیست، به هیچ عنوان تغییر پذیر نیست. اینه که وقتی عنوان میکنن برای کسی میگن، اگه کسی بگه آقا این ردخوری داره، اینا میگن نه این 100% و قطعی. نمونه های از این رو در قرآن کریم عرض کردیم، نمونه رنج بنی اسرائیل که دائما این صهیونیست‌ها گفتیم در رنج و عذابن تا روز سحور، اینها همینطور هستن، بساطشون به همین صورت هست به خاطر اعمالی که انجام دادن. دوم این که گفتیم نجات پیدا کردن بدن فرعون هست و عبرت گیری دیگران از بدن او که مومیایی شده در موزه مصر. سوم هم گفتیم خبر جهنمی بودن ابولهب و همسرش، که گفتیم اینا همه از لوح محفوظ نشأت گرفت، به پیغمبر گفته شده، پیغمبر هم خبرها رو داده به مردم. دسته دوم اخباری هستن که از طریق وحی، یعنی اینها که اخباری بودن که از طریق وحی و به صورت قطعی حالا برای انبیا و اینها بیان شد، که گفتیم که خب تغییری نداره. دسته دوم اخباری هستن که اینها از لوح محو اثبات به معصومین داده میشه. وقتی از لوح محو اثبات داده میشه به معصوم بیان میشه، دقت بکنید این مطلبو، به معصوم بیان میشه. شما میپرسید نحوه بیان شدنش به چه صورته؟ اون نحوه بیان شدنش، یا اینکه اینها وقتی نگاه میکنند به اون دانشی که خداوند در اختیارشون گذاشته، کد به قول امروزی ما داریم میگیم، یه کدهای مخصوصی داره که اینا از رو اون کدش متوجه میشن، اون نبی خاتم، امامان، صدیقه طاهره، حالا سلام الله علیه اجمعین، حالا این پیغمبر که اصلا وحی بهش میشده، جبرئیل وحی میکرد. پیغمبر رو وقتی جبرئیل بهش وحی میکردن، خب این وحی رو میگفته جبرئیل که از لوح محو اثبات یا لوح محفوظ. پیغمبر تکلیف خودش رو میدونست. دقت بکنید. در مورد امامان، اینها وقتی نوع خبر به دستشون میرسه خوب توجه بکنید. اینها از اون کدهای مخصوصی که دارن که از پیغمبر دانش الهی رو فرا گرفتن، اینا از اون کدا میفهمن که این لوح این خبر مال لوح محفوظه یا مال لوح چیه؟ محو و اثبات. اینا از روی میفهمن، متوجه میشن. این اخباری که دسته دوم هست، یعنی از لوح محو و اثبات به معصومین، پیغمبر، امام، حضرت زهرا سلام الله علیها، به اینها داده میشه، از نوع دوم هست، از محو و اثبات اینا درش مشمول بدا میشه. یعنی اینا هر آن ممکنه که مشمول بدا بشه، یعنی بدا درش ایجاد بشه. چرا حالا اینو میخوایم برای شما تو این فاصله زمانی که داریم براتون توضیح بدیم. در چیش بدا ایجاد بشه؟ در زمانی که معصوم تعیین میکنه، تاریخی که براش تعیین میکنه. دقت بکنید که آقا این در تاریخ فلان اینجوری میشه. در مکانی که معصوم براش تعیین میکنه، مثلا در فلان جایی که فلان حادثه برای شما اتفاقی میفته، اینو امام معصوم به شما میگه. دقت بکنید، بلافاصله این معصومین به مخاطبین خود، اگر دسته دوم اخبار باشد، اینها به مخاطبین خودشون میگوین که آقا این تغییرات که ما داریم به شما این خبر رو که داریم میگیم، این خبر یا اول بهشون میگن یا آخرش اگه اونها اومدن اطلاع دادن که آقا این خبر درست عذاب در نیامد، اینجا معصوم به اونها میگه که آقا این بدا درش ایجاد شده و این علتی داره، باید بگردی علتش رو کشف کنی. یه وقت هست خودشم، خود معصوم هم به مخاطب میگه که این ممکنه تغییر پیدا کنه. مثالش رو برای شماها زدیم، گفتیم امام هشتم حضرت صامل الائمه علیه الصلاه و السلام وقتی که مأمون ملعون اون حضرت رو احضار میکند، دقت بکنید، وقتی اون حضرت رو احضار میکنه، حضرت به ابا سلط میفرماید ای ابا سلط، من دارم میرم پیش مأمون، مأمون بناست منو بکشه، بناس من رو بکشه، به شهادت برسون، ولیکن ممکنه که منم نکشه، چون این خبری که پیغمبر به من داده و پدرم به من داده، از جانب پیغمبر به من داده، این خبر از اخبار لوح محفوظه، لوح محو و اثبات، معذرت میخوام، این ممکنه درش بدا ایجاد بشه. ولذا چی میفرماید به ابا سلط؟ این تیکه‌هاش حالا تو حدیث نداره که به ابا سلط فرموده، این تیکه رو داره، از اینجاش ما اینا رو میفهمیم. به عباسل میفهمد که اگر من عبا رو روی سرم انداختم، تو بفهم که مأمون به من زهر داده و کار من تمومه. اگه نه عبا رو رو سرم ننداختم، معمولی اومدم، بدون که نه من سالم برگشتم اونجا. این چی رو میرسونه؟ این میرسونه که این خبر شهادت از لوح چی نشأت گرفته؟ محو اثبات. یعنی ممکنه توش بدا ایجاد بشه. ببین اینها قابل دقت تو روایات، ولذا شما میگی که مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه میدونست که جای پیغمبر بخوابه کشته میشه یا نه؟ ما میگیم نه. چرا؟ برای اینکه این خبری که بهش رسیده به حضرت، میفهمد که آقا ممکنه کشته بشی، ممکنه هم از کشته چی نشی، این مال لوح محو و اثبات. دقت بکنید، اوناش که مال لوح محفوظه مشخصه. حالا اینجا آقا معصومی خبری رو داد، اینجا امام رضا علیه السلام خبر رو اینجوری میگه، همه یه تاریخ شیعه هم اینو نوشتن، شاید سنی ها هم حتی اینو نوشته باشن، من اونو تحقیق نکردم، ولی شیعه همشون هم اینو نوشتن که عباسد حضرت به عباسد اینجوری فهم بود، عباسد هم گفت چشم، وقتی امام برگشتید عبا رو سرش، حضرت حالش بده و دیگه برای شهادت حضرت داره آماده میشه، یعنی دیگه نمیشه معالجش هم بکنه حضرت. خب اینجا مشخص شد که آقا برای حضرت تو همین زمان شهادت بوده، یعنی این عرض به خدمتتون که اثبات شهادت برای حضرت است، که محوی صورت نگرفته، محو این مطلب صورت نگرفته. خب اینجا اگر معصومی از لوح محو و اثبات بهش خبری داده شد، این خبر رو به من و شما رسوند از لوح محو و اثبات، خبر درست از آب در نیامد، مثلا پیغمبر به اون یهودیه بود فرمود که الان یه ماری این رو میگزه و این میمیره، اینم رفت و این ماره نگزیدش، ولی ماره وجود داشت. بلافاصله پیغمبر میدونه این خبر مال محو و اثباته. از کجا شما میفهمی؟ بلافاصله به اون شخص یهودی میگه آقا برو اون چیه به اصطلاح اون کوله هیزم تو بذار زمین. کوله هیزمشو میذاره زمین، حضرت میفهمن ببینید مار توش هست. چرا نگزید؟ حضرت میفهمد علتی داره. علتش اینه که کار خیلی کرده، جلو گزیدن ما رو گرفته. اگرچه یهودی باشه. دقت بکنید. پس خود پیغمبر یا معصوم میدونه این خبری که داره به مخاطب میده مال لوح محفوظه، یا شما بفهمید مال چیه؟ لوح محفوظ اثبات. پس اگر تغییر به وجود آمد در لوح محفوظ اثبات، شما میفهمید که آقا این خبر مال لوح محفوظ اثبات بوده، پیغمبرم خودش میدونه و لذا میگه، قطعا به اون مخاطب میگه آقا این علتی داره. حضرت داوود هم همین کار کرد، پیغمبر خاتم هم همین کار کرد، حضرت مسیح هم همین کار کرد، همشون دنبال علت تغییر بودن. من اینکه میدونستن از قبل که این خبر مال لوح محفوظ بود، مال لوح محفوظ نیست. پس ببینید چگونه خبر به دست مخاطب میرسه. اگرم نه تغییری نداشت، مثل امام رضا علیه السلام رفت مأمون خرما یا انار مسموم و داد حضرت و مسموم کرد، حضرت برگشت، حضرت اینجا متوجه میشه که این اگرچه خبر مال محو اثبات هست، ولی اثباتش برای اون قطعیه. یعنی دیگه همین خبر به صورت اثبات قطعی رفته تو لوح محفوظ که حالا بعداً توضیح میدیم. یعنی دیگه کار تمامه، دیگه راه برگشتی نداره. پس این رو به یه عبارت عرض میکنیم خدمتون، یه عبارت اخرای عبارت دیگری، اگر فرمایش معصوم آنچنان که بیان کرده بود انجام نشد، معلوم است که اون مورد هنوز در لوح محو اثبات بوده و قطعی نشده بوده. اگر انجام نشد، معصوم یه چیزی رو فرمود انجام نشد، خودش هم میدونه که این مال لوح محو اثبات. و اگر همونطور انجام شد، شما به من پاسخ میدید، معلومه که اون تغییرات قبلا انجام شده، نتیجهش در لوح چی بوده؟ در لوح محفوظ هست، که بعداً حالا توضیح دادیم یه بهتر اونجا متوجه میشه. یعنی از لوح محفوظ اثبات وقتی اثباتش قطعی شد، کار تموم شد، این دیگه میتونی بگی خبر رفته تو لوح محفوظ، دیگه ردخور نداره، تموم میشه. خب بعد اینجا اینو میگیم که آقا پس اگر همانطور انجام شد، معلوم است که تغییرات قبلا انجام شده بوده و نتیجه آن در لوح محفوظ قرار گرفته و سپس به صورت وحی به اون معصوم، حالا پیغمبر، امام، هر کی که میخواد باشه، این منتقل شده. این تا اینجای قضیه. یک صلوات بلند بفرستید. اینجا یک توجه مهمی رو باید عرض بکنیم. اینو دقت داشته باشید. شما تا اینجا فهمیدید که پس اخبار دو نوعه. یکیش نشأت گرفته از لوح محفوظه که هیچ ردخور نداره، بعداً توضیح میدیم. یکیش نشأت گرفته از لوح محو اثبات که این ردخور دارد، یعنی ممکنه محو بشه، ممکنه اثبات بشه. اثبات اگه باشه ممکنه محوش بیاد، محو باشه ممکنه اثباتش بیاد. دقت بکنیم. اما اینجا یه توجه خیلی مهم داریم. یک سری وحی‌هایی هست که به پیغمبر میشه، پیغمبر انتقال میده اینا رو به امامان، که اینها به هیچ عنوان درش ردخور نداره، یعنی محوی نداره، از بین رفتنی نیست، همونی که گفته شده. به عبارتی دیگه این اخبار که این توجه که داریم میدیم، این مسائلی که داریم میگیم، اینا چیزاییست که همش مال لوح محفوظه. اصلا اینها تو لوح محفوظ اثبات نیست، فقط تو لوح محفوظ. چیه؟ گفتیم خود کلیت قرآن کریم. دقت بکنید، کلش توی چیه؟ بله، لوح محفوظ، کل قرآن کریم. دیگه چی؟ تمام مسائل اعتقادی، مثل اینکه توحید، خداوند یکیه، یگانگی خداوند، جسمیت نداشتن، صفات کمالیه نامتناهی خداوند متعال، اینا همش جزء لوح چیه؟ محفوظه. اصلا تو لوح محفوظ اثبات اینا راه نداره. چه بخوای شما عوض مثلا یه روزی بیام شما آقا چی شده امام مثلا دوازدهم تشریف که بیارن دیگه میگن خدا رو میشه دید، مثلا میگیم همچین چیزی امکان چی نداره. این جزء لوح محفوظه، این از اخبار لوح محفوظه. کل مسائل اعتقادی که از قرآن نشأت گرفته و از بیان معصومین همه اینا جزء لوح محفوظه. اینا چیزیش به هیچ عنوان تا روز قیامت هم تغییر پذیر چی نیست. دیگه چی؟ تعداد پیامبرانی که هستن، مثلا یکی بیاد بگه آقا خداوند متعال 124,000 پیغمبر گفته ولی گفته اینا زیاده، ما 24,000 تاش تخفیف دادیم، پس معلوم میشه اینا محو اثبات. اینا میگه اصلا همچین چیزی امکان چی نداره. پیغمبرها تعدادشون مشخصه، اول آخر آدم خاتم 124,000 عدد تموم. جانشینان کی بیاد همچین کنه؟ آقا جانشینا 12 تا بودن ولی خداوند متعال گفتش که حالا ما یه چند تایی هم اضافه کنیم چون ظهور به تأخیر افتاده، یه چند تام اضافه کنیم بهش. فلان کسی بیاد تو عراق بگه منم مثلا 13th امامم، ما میگیم همچین چیزی امکان چی نداره، تو لوح محفوظ اصلا تغییر پذیر نیست. اینا مسائل اعتقادی است که تغییر پذیر نیست. پس میشه ببینید توحید، نبوت، امامت، معاد، رجعت، اینها همه و همه جزء لوح محفوظن. دیگه چی؟ بهشت، دوزخ، اینا همه جزء لوح محفوظه. یعنی بهشت از بین رفتنی نیست، جهنم هم از بین رفتنی نیست. شما بگی پس اینا مشمول بدا بشن، خدا بدا کنه جهنم رو بین میبره، نه، اینها اصلا بدا پذیر چی؟ من جواب محکم بگیرم نیستم. بهشت همینطور، دوزخ هم همینطور. پاداش قطعا خداوند به نیکوکاران، آدمای مؤمن، مؤمنه پاداش میده. شما بگی خداوند بدا ایجاد کرد، گفت آقا پشیمون شدیم نمیخوایم پاداش، امکان نداره. اولا پشیمانی در خدا راه نداره، ثانیا ما عوامونش رو گفتیم که دارن، ثانیا این که گفتیم اینا تو لوح محفوظ هست، اصلا در لوح محفوظ باید اینا جا نداره، همش اخبار لوح محفوظ. دیگه چه چیزایی؟ احکام الهی. اینو دقت بیشتری بکنید، مخصوصا چون میخوام دقت بیشتری بکنید، خداوند همه مریضا رو شفای عاجل بده تو این پایان ماه شعبان و معظم، انشالله همه از این بیمارستان ها سالم بیان بیرون، بستر خون ها مثلا انشالله سالم بلند بشن. یه صلوات بلند بفرستید. این رو اونام که حفظ میکنن یا حفظ کنن، اونام که یادداشت میکنن به دقت یادداشت کنید، چون چیزیه که الان تو مدارس معلمای دینی خوب نمیتونن توضیح بدن، اساتید دانشگاه ها نمیتونن توضیح بدن، تو حوزه ها متاسفانه این لنگ میزنه این مطلب. این یادداشت داشته باشید. احکام الهی دو رقمه، مسائل اعتقادی رو که گفتی. احکام الهی مثل چی؟ احکام یعنی اون چیزی که خداوند حکم کرده که شما که اومدی بنده من شدی مؤمن یا مؤمنه شدی، باید این کارها را انجام بدهی و این کارها را انجام ندهی. بهش میگن اوامر و نواهی. اوامر و نواهی، واجبات، محرمات، اینوش میگن احکام الهی. این احکام الهی دو قسم هست، دقت بکنید. یه قسم احکام الهی ما داریم که از اول، این خیلی قابل اهمیته، چقدر من دارم تأکید میکنم، از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم صلوات الله علیهم اجمعین این احکام وجود داشته. دقت بکنی، هرچی من ماهواره ها بگن فلان اینا که میگن که ماهواره ها که معلومی نه کجا اینا رو در میانن، اصلا خوششون چیزی میندازن و مردمو، چون مردم هم بیچاره مطالعه نمیکنن، میزنشون به هم. یک سری احکامی در تمام مذاهب پیغمبران که دینشون یه دین بوده، دین اسلام بوده، شریعت‌های مختلف پیغمبران که ما حالا اسمش گذاشتیم مذاهب، شریعت بگیم بهتره، شرایع پیغمبران، تو همه این شریعت‌ها یک سری احکام ثابت و پابرجا بود. یعنی خداوند از روز اول به حضرت آدم علیه السلام یه حکمی رو که کرده، همون حکم به پیغمبر خاتمم شده. دقت بکنید، یک دسته از احکام که بیشترش هم هست همین، شامل واجبات و محرمات. یه واجباتی خدا برای همه پیغمبرا داشته، اصلا ردخور نداشته. این واجبات شامل چی بوده؟ شامل نماز بوده، روزه بوده، زکات بوده، امر به معروف بوده، نهی از منکر بوده. دقت بکنی، این واجبات شامل اینا بوده. حج کردن بوده، حج، خود حج به همه پیغمبرای مطلب واجب بود. نحوه به جا آوردن اینها تفاوت می کرده با هم، اصل اینها واجب بود. دقت بکنین، توجه بکنین، همه پیغمبرا باید این کار انجام بدن. یک سری هم محرمات پیغمبرا داشتن، در زمان همه پیغمبرا و در شرایع همه پیغمبرا از آدم تا خاتم، زنا حرام بود، لواط حرام بود، دقت کنید، شراب حرام بود، گوشت سگ و خوک حرام بود. خیلی جالب، اینا همه حرام بود. قمار حرام بود. دقت بکنید، بیهجابی، نمیدونم فلان، اینا همه حرام بود، همش در زمان همه پیغمبر. یه وقتی اگه شما متوجه نشدید، بر ما نیست که حالا علتشو بگیم، ولی علتش هم خواستید، چون تحقیق کردیم، علتش هم برای شما میگم برای چی اینا اصلا حرام بوده. تو همه شرایع اینها همه احکام الهی است که در بین پیغمبرا اینها جریان داشته. دقت بکنید، واجبات همون واجبات، محرمات همون، نحوه انجامش مثلا یه خود با هم دیگه تغییر میکنه. مثلا نحوه به جا آوردن حج در زمان حضرت آدم تا بعد از اون فرزندانش تا رسید به حضرت ابراهیم، یه تغییراتی توش ایجاد شد، ولی اینجور بوده. نماز، شما واکنید قرآنو، طرف هم چی میکنه؟ مگه پیغمبرهای قبلی هم نماز داشتن؟ شما واکنید قرآن رو، میگه که باز کنید قرآن رو، اونجا میفهمد که حضرت عیسی تو گهواره است، میفهمد که آل انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا به من کتاب داده شده و من نبی هستم، منم بنده خودم، و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. کی داره میگه؟ 2000 سال پیش حضرت عیسی داره میگه. به من پروردگار وصیت کرده مرا که حتما چیکار کنم؟ نماز بخونم و چی بدم؟ زکات بدم. دقت بکنی، و اوصانی به صلات و زکا ما دمت حیا، تا زمانی که زنده هستم میکنم. 2000 سال پیش اینو قرآن داره بیان میکنه. حضرت موسی هم همینطور، حضرت نوح هم همینطور. دیرم کیفیت نماز و روزه اینها تفاوت داشته، کیفیت زکاتشون تفاوت داشته. دقت بکنید، ولی اصل سر جاش بود. اینا واجبات و محرماتی بود که همه پیغمبرا داشتن. عمده احکام الهی هم همینطوره، یعنی همش از لوح. الان شما میتونید بگید چی نشأت گرفته؟ محفوظ. اینا دیگه محو و اثباتی نیست که بگین اثباتی محو شده، محو شده، اثبات شده. اما یک دسته دومی تو احکام داریم در بین شرایع، در بین پیغمبرا، حتی در امت خودمون که پیغمبر خاتمه، اینها تغییر پیدا کرده. مانند چی؟ یعنی درش بدا ایجاد شده، که اصطلاحا اونجا بدا بهش نمیگن، بهش میگن نسخ. اصطلاحا بهش میگن نسخ صورت گرفته. شما بهش گفت بدا صورت گرفته، اب نداره. مثل چی؟ شما قبل از این که پیغمبر مبعوث بشود و بعد از این که پیغمبر مبعوث شده است، شما الان قبلتون اینجاست، به این صورت، یعنی پشتتون رو باید بکنید، رو بکنید، پشت به بنده بکنید، شروع کنید نماز بخونید. قبلتون اینجوره. به سمت کجاست قبلتون؟ کعبه. قبل از بعثت و یه مقدار بعد از بعثت هم بوده، شما قبلت دقیقا مخالف این بوده، یعنی به سمت مسجد الاقصا بوده. اینو تو خود قرآن هم نوشته، آیش هم نازل شده، از یه روزی هنوز یه مسجدی تو عربستان خوشبختانه وهابیت همه رو که نه حالا این که خوشبختانه نیم متاسفانه همه رو خراب کرده، خوشبختانه یه مسجد گشته مونده، اینم چون به اهل بیت زیاد ارتباطی پیدا نمیکنه که گذشته مونده، وگرنه هر چی یه درصد به اهل بیت ارتباط پیدا میکرده همه رو چیکار کرده؟ همه رو خراب کرده. واقعا خدا ریشه اینها رو بکنه انشالله. اگر اینا نبودن ما این بدبختی ها رو واقعا نداشتیم. مثلا اینا نبودن اسرائیلی در کار نبود. یه مسجدی مونده، اون مسجد ذو قبلتین هست. شما انشالله هر وقت سفر حج اگه اوقاف سر عقل اومد یه پولی به مردم خودش هم داد، 1,40,000 پیش مردم اومد محاسبه کرد تو بانک مرکزی، گو آقا دیگه پولی نمیخواد بدیم، با این 1,000,000 میتونیم برین حج و بیاین، که جورای دیگه داره محاسبه میکنه چیزای دیگر رو اینا محاسبه کن، به جای اینکه مردم 400 میلیون بدن برن حج، پولی هم مردم معقول واقعا میگیره مردم برن حج و بیان لااقل. برید اونجا انشالله تو این مسجد دو تا قبله داره، یه قبله روبروی شماست، یه قبله پشت سر شماست. قبله روبروی شما مکه معظمه است، قبله پشت سر شما مسجد الاقصاست. پیغمبر داشته تو این مسجد نماز میخونده، همین مکانم بوده، داشته نماز میخونده پیغمبر. جبرئیل اومده شانه های پیغمبر رو برگردونده، گفته همین وسط نماز ما تغییرت میدیم به سمت کعبه، از این ساعت به بعد به سمت کعبه نماز بخون. این حکم که خواندن نماز به سوی مسجد الاقصا هست، این نشأت گرفته از لوح محفوظ نبوده، نشأت گرفته از چی بوده؟ لوح محفوظ اثبات بوده. اثباتش این بوده که به مسجد الاقصا تا کی؟ تا موقعی که خدا میخواسته، تغییرش داده، محوش کرده به سمت کعبه معظمه. این اصطلاح بهش میگن نسخه. ولی شما بگو بعدا صورت گرفته، ابی نداره. دیگه مثل چی؟ دیگه این که هر کسی میمد پیش پیغمبر، پیغمبر توی مجلس نشسته بود. اینا یه قرآن داریم شما رو راحت میکنیم دیگه، عربیاشو نمیخونیم که کسل نشید، پکر نشید، خسته نشید. پیغمبر داشته صحبت میکنه، تو مجلس نشسته بوده، مردم عدم میمدن. هر کی برای این که دیدید دیگه، الان حالا البته ما چون نمیتونیم خودمون رو به مقامات بچسبونیم، اون موقع میچسبوندن خودشون به پیغمبر، میرفتن زودی بغل پیغمبر میشستن. الان مقامات 7-8 تا محافظ دارن، اینا شما نزدیک بخوای بری میری قطعه 14-400 بهشت را به امید خدا دیگه جلو نمیتونی بری. حالا از نظر امنیتی اینا درسته، اینا کار نداری، به هر حال نمیتونی مقامات رو بری بشینی بغل دستشون، خیلی کار سخت و مشکلیه. اما یه زمانی پیغمبر اینجوری بوده که این مسائل دیگه انتحاری و فلان و بمب و اینا که نبوده، که مردم میرفتن پیش پیغمبر میشستن. هم همینطورن، نه فقط این مختص ایرانی ها باشه. الان ایرانی ها میرن میشنن چی میکنه؟ یه عکس من بنداز، یه عکس من بنداز. این عکس رو نگم داره بعدی روزی میگه کی به کی این مملکت ما اصلا بنده خدا این خیلی آمدن سکا خوشون هم نمیستن شب میخوام صبح میشن رئیس جمهوره، شاید ما رو نماینده مجلس شدیم. این عکس رو برای اون روز نگه میداریم. دقت بکنیم، من یه روز رفته بودم دانشگاه تهران سخنرانی، دانشجوها دعوت کردم رفتیم سخنرانی خیلی سال پیش، رفتم اونجا دیدم یه عکاسی تونتون داره اما عکس میگیره. من دیدم حواسم بعدش، من علاقه به این کار ندارم، گفتم آقا ببخشید شما اینقدر داری عکس میگیری، برای چی اینقدر داری عکس میگیری؟ حالا یه دونه گرفتی کافیه دیگه، ما بزنین صحبتمون رو کنیم. گفت سردار اینا رو من میخوام چی؟ گفتم من سردار نیستم. گفت مگه شما سردار فلان نیستی؟ گفتم نه. بعد دیدم عکاسی رو ول کرد و دو تا دریوری هم به ما گفت و رفت. گفت شما خیالم سردار فلان هستی؟ مدام عکس‌ها رو ازت بگیرم کنند و مثلا فلان. در گذشتم یه همچین چیزی بود، حالا اون موقع نه اینکه عکاس و فلانه نبود که مثلا نم سلفی بگیرن عکس بگیرن نم چی بگیرن، اما اینا خوشون روس میکردن، میرفتن پیش پیغمبر. هر کی میره پیش پیغمبر همشون میکرد یا رسول الله سیب زمینی ما امروز تموم شده چیکار کنم من؟ خب پیغمبر مبعوث شده برای هدایت مردم، هزار و یک کار داره حسن. اون یکم میاد همشون میکرد، زنم به من گفته از امروز به بعد دیگه خفه میشی حرف نمیزنی. من چی برم بهش بگم؟ این جوابه. اون یکی میاد میگفت یا رسول الله دو تا پیاز بیشتر ندارم خونه ها، الان من چی بخورم؟ اون یکی میاد میگفت یا رسول الله هیچی ندارم من بخورم. اون یکی میگفت من خانمم میگفت امشب خونه نمیای، برو خونه مامان جانت بخواب مثلا. هر کی میاد یه چیزی میگفت، هی در گوش پیغمبر اینو قرآن میفهمن نجوا میکردن. جبرئیل نازل شد اینجوری که خب نمیشه که، خب پیغمبر اصلا نازل نشد، میگم مبعوث نشده برای اینکه این حرفا رو بشینه جواب بده. اینا خود اینا میتونن حل و فصلش بکنن یا تو مسائل کلی پیغمبر بشینه توضیح بده. جبرئیل نازل شد به دستور خداوند، فهمود که آقا هر کس میخواد بشینه بغل دست پیغمبر با پیغمبر نجوا کنه، در گوشی حرف بزنه، باید صدقه بده. اول یه پولی صدقه میدی، مثلا یه درهم مثلا صدقه میدی، بعد اجازه دارید که برید با پیغمبر صحبت کنید. چرا حالا خود پیغمبر به اینا نمیگفت؟ خیلی جالبه اینا رو هم بدونید، انقدر پیغمبر مأخوذ به حیا بود، انقدر مهربان بود این بزرگوار که حضرت روش نمیشد به اینا بگه آقا بغل دست من نشینین، پیچ پیچ بکنین بغل گوش من، پوشین برین دنبال کارتون. مثلا دلش نمیومد به اینا بگه. جبرئیل نازل شد گفت خداوند سلام علیه، یا رسول الله هر کی میخواد با شما نجوا کنه بعد صدقه بده. همه اینا که دیگه رسید به درهم بدن، گفتن سیب زمینی میرا میخرم، زنم گفت برو خونه مامانه، دیگه نمیرم، تو برو خونه مامانه. اون یکی گفت پیازم دو تا حالا میخوریم ببینیم چی میشه. اون یکم گفتم چون هر کی مسئله خوشونو حل کردن، چون یه درهم رو چی ندن. دوربر پیغمبر خلوت شد، پیغمبر به کارهای دیگه شو رسیدن، احکام نازل میشه، مردم باید آموزش ببینن چیه چجوریه فلان. بعد یک نفر فقط میمد برای کارهای اساسی با پیغمبر نجوا میکرد، اونم امیرالمومنین بود، صدقه رو میداد میمد نجوا میکرد. چند روز که از این قضیه گذشت دیگه مردم عادت کردن که هی نرن در گوش پیغمبر پیچ پیچ بکنن، این عادتشون از بین رفت، همون شد. آیه بعدی نازل شد گو آقا دیگه هر کی میخواد بره پیش پیغمبر میتونه بره، حواستون جمع باشه، سوره حجرات رو بخونید، صداتون بلند نکنید، حج برای هر کار بیخودی مزاحم پیغمبر نشید. این آیه نازل شد، صدقه رو هم برمی‌داریم. دور صدقه رو خداوند چیکار کرد؟ برداشت. یه حکم چی؟ مقطعی. یعنی اولش اثبات شد صدقه، بعدش ما بفهمید چیکارش کرد؟ محوش کرد. این شد مال لوح محفوظ اثبات. بعدا درش ایجاد شد. ولی اینم اصطلاحا بهش میگن نسخ. یعنی آیه صدقه نازل شد، بعد آیه بعدی نازل شد که صدقه رو محوش کرد، گو آقا صدقه نمیخواد بدین، یعنی شد آیه ناسخ، اونم شد آیه منسوخ، دومی شد منسوخ، نسخ شد. دور مردم رفتن، ولی این دفعه دیگه با اون تفکر جدید مزاحم پیغمبر نشن، بذارن پیغمبر به کاراش برسه. و قصه الهاز، پس قسم دوم احکام یادتون باشه، خیلی کم هم هست اینا، یک سری احکامیه که اینها نشأت گرفته از لوح چیه؟ محو اثبات، دیگه از لوح محفوظ نیست. مثل همین قبله بیت المقدس، مثل آیه صدقه، مثل بعضی چیزهای دیگه که مثلا توی قرآن بوده، مثلا برای این امت هست، برای امت پیشین نبوده اینجور، یا همچین چیزی مثلا نبوده براشون، فقط برای امت پیغمبر مثلا بوده، یا امت پیشین داشته این امت نشد. اینها همه اونه که خیلی تعدادشون کمه و اینها از لوح محو اثبات نشأت گرفته. چرا حالا؟ علتش همین بود که مقتضیات زمان اینجوری ایجاب میکرده، مقتضیات زمان اینجوری ایجاب میکرده. این دقت رو بکنید. اینها میشه احکامی که پس دو دسته شد، یک سریش که گفتیم به هیچ وجه من الوجود در لوح محو اثبات نبوده و مشمول بدا بفرمایید چی نیست و نبوده، مثل نماز، روزه، امر به معروف، نهی از منکر، محرماتش مثل قمار، مشروب، لواط، زنا، اینا هیچی، همه ادیان حرام بوده. دسته دوم احکامی مقطعی که اینا مال محو اثبات بوده. خب پس ما بگیم اینها کدومش مشمول محو اثبات شدن، کدومش مشمول لوح محفوظ شدن. به عبارتی دیگه در محرمات اگه میخواین شما یادداشتی داشته باشید که تو همه شرایع پیغمبران هست، هر اون چه که فطرت بشر با اونها سازگار نبوده، ببین فطرت بشر با لواط و همجنس بازی سازگاری نداره، فطرت بشر، اون شیطان و تبلیغات اینو میاد خرش میکنه میره همچین کاری انجام میده، وگرنه فطرت بشر با یه همچین مسئله سازگاری چی؟ همینقدر که شما نشستی چندشت میگیره از این کار، حالت به هم میخوره، یعنی فطرتت سازگار نداره. این همون فطرتیه که فطر الله فطر الناس جمیعا، فطرت همه مردم بر اساس اون فطرتیه که خدا در درونشون قرار ده. این بدش میاد از این، شما بدت میاد از این که یه چیزی بخوری عقلت زایل بشه، تلو تلو بخوری، با صورت سه بار بخوری، زمین بیان بگیرن وردارن ببرنت بالا بیاری، نمیدونم استفراغ کنی، غیب کن، چه هزار تا کثافت کاری. خب این فطرت بشر با این سازگاری نداره که. فطرت بشر با این سازگاری نداره شما یه تخته جلوت بذاری زندگی تو، زن تو، بچه تو، مال تو، که اینا رو زمان طاغوت ما یادمون هست، افرادی می نوشتن تو روزنامه ها یا می مدن می گفتن که طرف زنش رو باخته تو قمار. اینها چیزاییست که فطرت بشر با اینا سازگاری نداره. پس میگیم به عبارتی در محرمات هر اون چه که فطرت بشر با اونها سازگاری نداره، اینها همه از لوح محفوظ گرفته شده و تکون بخور بفرمایید چی؟ نیست. و در واجبات اون چه که خداوند برای همه امتها در نظر گرفته، هیچ کدوم مشمول بدا نیستن. اینم تا اینجا قضیه. یه نتیجه میخوام بگیریم، روح همه اموات رو شاد بکنید. این همشیره آقای محمدی هم جوان بودن، به رحمت خدا رفتن، واقعا مصیبت خیلی سخت و جانگدازی براشون بود. خدا من روح همشیره ایشون و عزیزان دیگه که در بین ما بودن و حالا نیستن، روح همشون انشالله از ساعت تو ماه شعبان شاد بشه. یه صلوات بلند بفرستی تا یه نتیجه گیری بکنی. یه نتیجه دقت بکنی. پس امکان ندارد که پیامبر، آقا دقت بکنید، خانوما دقت بکنن، امکان ندارد که پیامبر یا امامی حکمی از احکام یا مسئله اعتقادی از اعتقادات صحیح را بیان نماید و نداند که به هیچ وجه مشمول بدا واقع نخواهد شد. امکان نداره. اگه مشمول بدا واقع بشود، اون پیامبر یا امام که این حکم رو یا این حرف رو زده، به من یه پاسخ قوی بدید. حتما از اون اطلاع چی؟ بله داره، اطلاع داره که این مشمول بدا واقع نمیشه. اون پیغمبر یا امام اطلاع داره. امکان نداره که پیغمبر یا امامی حکمی از احکام یا مسئله اعتقادی از اعتقادات صحیح رو بیان کنه و ندونه که این به هیچ وجه مشمول بدا واقع نخواهد شد. امکان نداره، میدونه که این مشمول بدا نمیشه. یعنی حتما اگه از لوح محفوظ باشه، اون پیغمبر یا امام اینو چی؟ من نمیگیرم جواب. میدونه اینو. اگه از لوح محفوظ باشه، اون پیغمبر یا امام اینو میدونه، این خبر از لوح محفوظه. اگر هم از لوح محفوظ اثبات باشه، بازم اون پیغمبر یا امام اینو چی؟ میدونه. جوابا خیلی شل هست. چی؟ میدونه. هموش درست شد الان؟ این نتیجه‌ای که ما میگیریم. پس در غیر از اینها هم امکان ندارد که مطلبی رو از لوح محو اثبات بیان نماید، امکان نداره که مطلبی رو از لوح محو اثبات بیان کنه و ندونه که مشمول بدا خواهد شد. اینم امکان نداره. فلذا اگر از ایشان، ایشان یعنی کی؟ یعنی پیامبران، امامان، حضرت صدیقه طاهره، هر کسی دیگه که به اذن الله صاحب این دانش بشه، سوال بشه که آقا یا فاطمه الزهرا یا رسول الله یا امیرالمومنین یا امام زین العابدین یا امام عسکری، حک بگیم که آقا اصل مطلبی که بیان می کنید حتمی و قطعی، یعنی از لوح محفوظه، و یا غیر حتمی و مشمول بداست، حتما اینا به شما خواهند گفت. حتما که حتمیه یا مشمول بدا هست. بهتون میگن که آقا این خبر که میگی ممکنه بدا ایجاد بشه، یا اگه بدا ایجاد نشه حتما به شما میگن این خبر قطعیه، هیچ ردخور نداره. حال نتیجه بدا چه میتواند باشد؟ اگر خداوند به او اطلاع دهد خواهد دانست تو لوح محو اثبات، نتیجه بدا رو. اگه اطلاع نده تا زمانی که مطلع نشه نخواهد دانست این مسئله رو. یعنی خداوند از لوح محو و اثبات یه چیزی به پیغمبرش گفته، پیغمبر میدونه این خبر مال لوح محو و اثباته. دقت بکنید این تیکه ها رو خوب یاد بگیرید که جلسه رو خوب بتونیم تمامش بکنیم. از لوح محو و اثبات خداوند یه چیزی به پیغمبر فرموده، به امام فرموده، اینا میدونن مال محو و اثباته. تا زمانی که اثباتشو بگه محوشو نگه، پیغمبر یا اون امام هم از اون محو اطلاعی چی؟ ندارن. مثل همون مثالایی که زدیم، امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیده، اثباتش اینه که قاعدتاً باید کشته بشه، اثباتش اینه. ولی یه محوی هم داره، ممکنه هم هست کشته چی؟ ناشابه، ورزا نمیدونه حتما کشته میشه نه. این فضیلت داره. اگه امیرالمومنین میدونست که جای پیغمبر میخوابه و تو لوح محفوظ و اطلاع داشت که آقا حتما زنده میمونه، این دیگه برای امیرالمومنین فضیلتی چی؟ نداشت. بعضی ها میان به شما اشکال میکنن، شما جوابش رو بدید. این فضیلت نداشت چون نمیدونه. میدونه که اینجا اگه بخوابه امکان کشته شدنش زیاده، اما نمیدوندم که حتما کشته میشه، یا کشته میشه یا نمیدونه، هیچیش معلوم نی. هنوز خداوند آخرشو به او اطلاع چی؟ نداشت. اینجا حالا یه حدیثی میخونیم در زمینه همین لوح محفوظ که ائمه هم مطالبی رو بیان میکردن، یه نمونه برای شما میگم. چون ماه شعبان هم از متعلق است به حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف، که خداوند به حق صاحب این ماه و به حق خود مولود این ماه که خود اون حضرت هست و به دعای خود اون حضرت یه بدایی هم حاصل بکنه، واقعا فرج و ظهورش رو مقدم بدارد انشاءالله. و همین امسال هنوز تموم نشده، تو این یه ماه اسفند مقدمات فرج و ظهور اون حضرت رو خود خدا فراهم بفرماید انشاءالله. اون بزرگوار در زمان غیبت صغرا 4 تا نایب داشته، نایبی که با حضرت، دقت بکنید آقایون خانوما، نایبی که با حضرت ارتباط داشته، تماس داشته. 4 تا بیشتر نبودن، 4 تا. این 4 تا حالا چه جور آدمایی بودن؟ چگاه حکومت نمیتونست کشف بکنه که اینها نائبین امام زمانن؟ اگه میدونست تیکه تیکه میکرد اینا رو، فقط شیعیان خاص میدونستن. و اینا چه جور آدمی بودن؟ من یه تیکه میگم که شما ببینید چه زمانهایی رو شیعه گذرونده. حضرت تقریبا 69 سال 70 سال تو غیبت صغرا بوده، یعنی حکومت بنی عباس به شدت دنبال ترور امام زمان بوده، از زمان تولدش تا زمانی که حضرت دیگه رفته تو غیبت کبرا، حدود 69 ساله 70 سال 69 سال همین حدود باید باشه. حضرت برای اینکه با امام هدایت دیگه، باید با مردم یه جوری بتونه ارتباط برقرار بکنه، دستوراتو به مردم برسونه، حضرت 4 تا نایب داره، نه در آن واحد 4 تا نایب، 1 2 3 4 اول دوم اولویت 1 2 3 4. حکومت هم به شدت هم دنبال حضرت، هم دنبال کسی که با حضرت در تماس بشه اونم بگیره بکشتش. خب خود حضرت که پنهان بوده، حتی از زمان تولد پنهان بوده، دقت بکنید از زمان تولد پنهان بوده، یعنی خود عمه امام عسکری علیه السلام که حضرت حکیم مثلا قبرش تو سامراست، خود حضرت حکیمم نمیدانسته که شب نیمه شعبان، گوش بکنید خیلی حرفه، خود حکیم خاتونم نمیدونسته که شب نیمه شعبان یه فرزندی خدا میخواد به امام عسکری بده. فلسه میاد اون موقع بقچه بود، بقچه یادتونه قدیم میبسته، این بقچه بسته بود، حکیم خاتون همچه کرد بقچه رو ورداشت گرفت دستش، چادر عربی هم سرش بود گرفت زیر چادر، گو آقا من رفتم با اجازتون، خیلی احترام هم میذاشون امام حسن عسکری، امامش بود دیگه، اینا عمه امام بود، گو آقا من رفتم با اجازتون، گو کجا؟ گو میرم منزلمون. حضرت فرمود که نه بمان شما. نگفت آقا برای چی بمونم، من کار زندگی دارم فلان. گفت آقا چند رو مهمان شما بودم، نمیخوام مزاحم باشم، من برم با اجازهتون، شما هم هستید دیگه، خانواده هستن فلان اینا. گفت نه ما با شما کار داریم امشب. گفت چی کار دارین شما؟ ببخشید من در خدمتم، کار انجام من. کارتون چیه من ببینم؟ حضرت فرمود امشب خدا به من فرزندی میده. حکیم خاتون زد زیر خنده، نه خندش از باب تمسخر چیزی باشه، اینا تعجب. گفت آقا کی میخواد به شما فرزند بده؟ کی هست اینجا؟ گفت از همین حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها. گفت آقا ایشون که خود باردار نیست هستن. گفت اون خدایی که مادر موسی رو حملش رو خفیف کرد، تو قرآن داره خفیف، یعنی این کیشکی نفهمید مادر موسی بارداره، فرعون هم نفهمید که میکشتش دیگه. گفت این نرجس خاتون رو حملش رو خفیف کرده که هیچکی نفهمه او بارداره، او امشب فرزندی به دنیا میاد. گفت شما میفهمید من میگم چشم همینه. گفت شما میفهمید من میگم چشم، بگه من که چیزی عقلم نمیرسه اصلا بگم. موند نیمه شب اونجا میبینه که یک حاجبی ایجاد میشه بینش، چشش هیچ جاره دیگه نمیبینه، یعنی چشش دیگه نرجس خاتون رو نمیدید، نرجس خاتون دیگه چشش ندید، نرجس خاتون وحشت کرد، رفت پیش امام عسکری گفت آقا من نرجس خاتون نیست. گفت برو برگرد. آمده برگشت دید یه فرزندی هم باهاش هست و حضرت نرجس خاتون فرزندی داره و کوچیک و فلان. این ولادتی که اینجوری بوده، از زمان ولادت خود حکیم خاتون هم نمی‌دونسته ولادت است، حضرت اینجوری پنهان بوده. حالا تا بیاد کودک 5 ساله شده و تو اون سردابی که الان میرن سرداب و ساختن، سرداب 2 متر در 2 متر بود، اصلا سرداب انقدی نبوده که تاریخش. الان بچه های سپاه اومدن کسای دیگه، واقعا خدا جزای خیر بهشون میده، چه سردابی ساختن، چقدر وسیع اون تیکش رو نگه داشتن، بقیش کاری ندیم. خب پنهان بوده حضرت همش، تو اون سرداب دیده شده، جای دیگه دیده شده، حکومت در به در دنبال این جاسوس گذاشته، حقوق میداده این جاسوس ها چون. حضرت پیدا نکردن. حدود 69 سال حضرت نائب گرفته، با این نائبین در تماس بود، 4 تا نائب. ببینید نائبین حالا چجور نیابت میکردن. مثلا نائبی میگفتن که آقا شما، بنده نائب حضرت ولی عصرم. اصلا همچین خبری نبوده که، اگه بود میگفت من نائب ولی عصرم، چیکارش میکردن؟ اصلا درجا تیکه تیکش میکردن. یکی اینا حتی یه خادمی داشت. دقت بکنید چجوری نیابت میکردن. این خادمه همه مردم جاسوسای بنی عباس میادن توی محفل ایشون میشستن میرفتن، یه عده میگفتن به نظر ما این مشکوک میزنه شیعه باشه، رافضیه، اونا میگفتن، یه عده ای این جاسوسا میمدن میشستن برای اینکه ببینن چه خبره فلان اینا. یه روز این خادم یکی از این نواب برگشت اونجا، یک ناسزایی و لعنی به معاویه کرد. ایشون که نائب امام زمان بود جلو همه برگشت همش کرد از فردا دیگه حق نداری اینجا کار کنی، میری بیرون، دیگه هم اینجا نمیای، حقوقت هم قطع هست، برای چی به صحابی پیغمبر توهین کردی؟ اونا که نشسته بودن گفتن آقا این کی گفت این رافضی شیعه است؟ همشون دروغ میگن. رفتن به حکومت گفتن قربان این خودش امام سنی تره. یکی اومد چی کرد؟ اون خادمه بعدن اومد همش کرد آقا مگه خود شما مخالف معاویه نبود اینا؟ گفت من کار ندارم، افرده دیگه اینجا نمیام. التماس رفتن، کسای دیگه اومد، هر کاری کردن دیگه اونجا نذاش مشغوله به کار بشه. حکومت انقدر شاد و خوشحال شد، براش سله فرستاد، براش چی فرستاد که باری که تو از مام جلوتری، یعنی سنی تر هستی. ببینید چه جوری نیابت رو حفظ کردن اینا، دقت بکنید. بعد خیلی فامیلای طرف مدن آقا این چه وضعی درست کردی شما؟ خادمو وشتی بیرون کردی، به جرم شیعه بودن بیرونش کردی، تو که خودت نائب امام زمانی، که ما که میدونیم که، آقا چه وضعی برای این درست کردی؟ گفت من همینه که دستوریه که دارم، یعنی از طرف امام زمان علیه السلام دستور داشت. گفت حالا اینو چیکار کنیم بیکار شده؟ یواشکی به اینا گفت یه جای دیگه رفتن به اون بنده خدا کار دادن، یه جای دیگه بهش کار دادن، حقوق دادن که برسه دیگه اینجا نیاد، که این بتوانه به وظیفه، به من بگید نیابتش چی؟ ادامه بده عمل بکن. اینجوری نیابت نگردش. چهارمین نائب اومده آقا داره نیابت میکنه. حالا هر کدوم از اینا یه شغلی داشتن، یکیشون روغن فروش بوده، یکیشون تو بازار هم چیکار میکرد، یکیشون پارچه فروش بود مثلا، یکیشون این کار رو میکرد مثلا، اصلا کسی نمیدونست اینا نائب هم. چهارمین نائب علی ابن محمد سموریه. رضوان الله تعالی علیه، اینها انقدر با تقوا بودن، انقدر با تقوا بودن. آقا حضرت میخوام اینو بگم، حضرت اینجا یه چیز رو از لوح محفوظ خداوند بهش اطلاع داده توسط پیغمبر. او این همین مطلب رو برای علی ابن محمد سماری مینویسه. مکتوبش رو ببینید، مکتوب حضرت به علی ابن محمد سماری: ای علی ابن محمد سماری، 6 روز دیگر از دنیا خواهی رفت. این دیگه محو اثبات چی؟ 6 روز دیگر علی ابن محمد سماری میبینه. چیکار باید کنی؟ مهری که پیشت هست و داغون میکنی، خوردش میکنی، مدارکی که از من پیشت همه رو از بین میبری، پولهایی که هستش رو به کجاهکه خرج میکنی، مال شیعیان هستش فلان اینا، یا میاری فلان جا که میدی، ما اینا رو میگیریم، خودمون میدونیم چیکار کنیم. بعد از تو هم هیچ کس نیابت خاصه دیگه نخواهد داشت و سلام شد تمام. به هیچ کس هم دیگه چی نکن، به کسی هم نیابت یا خودت هم نیابت ندی، ما هم کسی رو نائب نخواهیم کرد. این لوح محفوظه، این خبر لوح محفوظیه. لوح محفوظ اثباتی چی؟ نموشون 6 روز دیگه علی ابن محمد سماری چه تقوایی داشته. سر روز ششم که شد، علی ابن محمد سماری وضو گرفت و غسل کرد و کارا رو انجام داد و مهر رو خورد کرد و همه چیزا رو همه رو داد بردن و فلان رسوندن و آماده مرگ شد. همون روز ششم از دنیا رفت. اینها نائب بودن. تموم شد. بعدش هم به علی ابن محمد سماری تو همون مکتوب همون گفت دیگه حضرت اون غیبت کبرا شروع میشه تا زمانی که من ظهور بکنم خودم، دیگه نائبی ندارم. مراجع و اینا در زمان غیبت شدن همه نائب عام، همه نائب عام، نائب عام حضرت. نائب عام یعنی چی؟ یعنی این که نیابتن از طرف حضرت خمس رو میگیرن، زکات هم مردم میگیرن، باید طبق دستور حضرت هم اونجایی که میدونن خرج بکنن، دیگه حالا دستورات مرجعی که خودشون بهتر از ما میدونن. همه این شد مسئله لوح محفوظ. خبری که به علی ابن محمد سماری داد از لوح چی بود؟ محفوظ بود. لوح محفوظ اثبات دیگه نبود. این بحث تا اینجا بمانه انشاءالله. یک حدیث زنده باشیم در 16/1/1404 انشاءالله برای شما خواهیم خوند در این زمینه و ادامه بحث رو خواهیم داد. بحث بسیار جذابیه. و سپس لوح محفوظم برای شما کامل توضیح خواهیم داد که اون یعنی چی. این مطلب تا اینجا انشاءالله اونجا این قضیه رو انشاءالله اونجا کامل توضیح خواهد. یادتون باشه تا کجا بحث کردیم. پس اعتقادات، احکام الهی عمدتاً اینها هیچ کدوم از لوح محفوظ اثبات نیستن، همه لوح محفوظی هن. یک سری از احکام مال امت ما بوده، امتهای پیشین هم همینطور بعضی چیزا داشتن تغییر کرده، مال احکام اینها مال لوح محفوظ اثباته که بعضیش محو شده بعضیش اثبات شده که عرض کردیم خدمتون. بقیه هم همه چیزا مخصوصا اعتقادات، هیچ محفوظ اثباتی تو اعتقادات ما چی؟ نداریم. همش محفوظه، همش مال لوح محفوظه. خبرها رو هم برای شما گفتیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اولین جلسه 16/1/404 ما تو ماه مبارک و همچنین تو ایام عید، شبها و لیالی قدر اینجا به حول قوه الهی اگر زنده باشیم مراسممون انشالله برگزار خواهد شد و انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود. انشالله هر جا کسید، چه اینجا بودید چه هر جا بودید، ما رو دعا کنید، ما شما رو دعا میکنیم، همه همدیگر رو دعا کنیم. برای کشور خیلی دعا کنید، برای رهبر خیلی دعا کنید، برای از بین رفتن آدمای متملق چابلوس راندخار سارقینی که واقعا تو این بنیادها و ستادها معیشت مردم رو در دست گرفتن و نمیذارن فرمایشات رهبری عملیاتی بشه، برای بین رفتن اینا هم دعا کنید. برای نابودی اسرائیل و آمریکا و انگلیس و آل سعود و وهابیت و این خائنینی که شما دیدی تو این چند وقت که اینا چجوری کمک به اسرائیل میکردن، مخصوصا اون اردوغان خبیث و اینا، برای نابودی اینا همه دعا بکنید. و برای اعتلاء شیعه، اعتلاء تشیع مظلوم و همچنین در رأس همه حوائج فرج و ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. خدایا همه اینایی که گفتیم که دعا بود تو ماه شعبان خودت به اجابت نهایی برسان. آقای زین العابدین ویسی که از شاگردان سالهای گذشته میقات بودن که ایشون هم به رحمت خدا رفتن، همچنین همشیر آقای محمدی که به ایشون هم تسلیت میگیم، آقای بهرام محمدی، خداوند انشاءالله همه اموات رو در چنین آنات و ساعاتی، اموات این جمع محترم، پدران، مادران، همه، همسر مرحوم آقای فرجی عزیزمون و دیگران و دیگران، همشون رو از سایه ببخشد و بیامرزد. خدایا از این مجلس ذکری که ذکر علم هست، مذاکره علمی که بالاترین فضیلت ها رو داره و شبهای قدیکی از اعمالش مذاکره علمی است، خدایا به حق محمد و آل محمد همه اموات و شهدا رو از فیوزات این مجلس همین از سایه بهرمند بفرما. شهدای ما، شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، شهدای انتظامی، شهدای مرزدار، خدایا همه و همشون با شهدای کربلا و امیرالمومنین محشور بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد این مملکت رو از شرور و فتن آخر الزمان، جوانها، نوجوانها، زنهای ما، مردهای ما، بچه‌های ما، از اون ترفندهای تبلیغاتی ماهواره‌ها و کثیف‌های تاریخ که برای مملکت و مردمش نسخه می‌پیچن، خدایا از این شرور و فتن خودت مسون و محفوظ بدار. خدایا عاقبت این کشور با رهبر عزیز ما، مردم ما، نوجوانای ما، جوانای ما، این جمع محترم، خدایا عاقبت همه و همه ختم به خیر بگردان. خدایا اگر تا این ساعت از ماه شعبان المعظم ما رو نیامرزیدی، از سایه همه ما و خانواده های ما رو سببن و نسبن ببخش و بیامرز. خدایا به حق محمد و آل محمد همه مرزداران ما، رزمندگان ما، با پیروزی های موفقیت آمیز و نهایی سالمن و قانمن به اوطانشون برگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند برای استجابت دعا بلند خط بفرمایید.